بسم الله الرحمن الرحیم. دومین بحث ما در این جلسه که آخرین مبحث از کتاب 15 گفتار میشه، بحثی صرف عنوان روابط بین الملل اسلامی. بس از اینجا آغاز میشه که اصل ارتباط با غیر مسلمانان چه جایگاهی داره؟ نظرات در مورد شیعه، اصلا ما با غیر مسلمان رابطه داشته باشیم یا مسیحی هم، حالا هر فرقی، یهودی هم هر فرقی، نمیدونم زرتشتی هم، چه کار کنیم؟ بالاخره کشور ما یه کشورهایی که امکان تلاقی ما و تعامل ما و ارتباط گیری ما با غیر مسلمانان چی؟ وجود داره. چه باید کرد؟ در مورد اصل ارتباط سه تا احتمال میشه داره. یک، آقا ما برای ارتباط با غیر مسلمانان هیچ منعی نداریم، مطلقا پاسخ بنیست، رابطه داشته باش برای تیم ملی، هیچ منعی هم در کار نیست. دیگه هم خب ما اینو نپذیریم؟ نه. چرا؟ چرا؟ دستی بالا بگید ببینیم کی داره جواب میده. اینا که جواب ندادن، شما جواب ندید؟ شما ندید؟ یه چیزی گفتیم شما که جواب ندید. نه خواهد شما بگید که یه جای من کرده قاعده مطلق نیست. اگه بگید مطلق صلح کله، بعضی ها صلح کله، صلح کله هم میخوایی بشناسی بعد نماز که میگن تکبیر میشه شناختشون، میگی تکبیر الله اکبر الله اکبر الله اکبر خامنه ای رهبر، خدایا خدایا. حالا بعضی شهرها درود بر رزمندگان اسلام، سلام بر شهیدان میگن. حالا تو جلسه با بچه شنبه بود من فکر کردم غیر از مشهد جایی نمیگن، هنوز تکبیرهای مشهد میگن. این شهرستانی بعد خودم نماز مشهد ایرون میگن درود بر رزمندگان اسلام، سلام بر شهیدان، بعد مرگ میگن. جای دیگه هم شهیدان میگن. آره تو چند تا استان دیگه هم شهیدان میگن و بالاخره اونا هم فهمیدن که هدایت رو باید از مشهد قرار بدیم. چرا اصلا که بعد مرگ نمیگه؟ یا چرا مرگ؟ اسلام دین مرگ نیست. دین چیه؟ اسلام دین رحمته. بسیار خوب. با اونایی که با ما دشمنن چی کار باید بکنیم؟ باید با اونا مهربون باشیم. اسلام دین رحمته. آره قرآن خوندی؟ آره. قرآن میگه والذین معه اشداء علی الکفار رحما بینهم، بین خودشون مهربون، با اونا شدید. شدید گفته، مرگ که نگفته. قرآن خوندی؟ آره. قتل الخراسین یعنی چی؟ مرگ بر. فقتل کیف قدر یعنی چی؟ لعنت الله بر اینا یعنی چی؟ اینا تو قرآن. آره من قرآنم قبول ندارم. خب تو معلوم داده ولی عقلم نداری. میگم اسلام دین مرگ نی. ای رومانتیک، ای هنری، ای باقی ملی، ای موزه، الان یعنی چی این حرفا؟ اسلام و قرآن و خداوند، همون خدایی که ارحم الراحمینه اشد المعاقبینه هست. قرآن هر دو تاشو گفته. خدا همش نهربونه، همه کس میشن میان پای سخنرانی ما، بعدش قیامت همه شما میان پای سخنرانی من، به چه درد میخورید؟ همه شما دارن میبرن بهش، بنده اینجا گیرم، یا همه شما دارن میبرن جهنم، منم همراه شما، به چه درد من؟ آخه اینا تو این دنیا جمع میشن دور اینا، فقط کف و سوت و دست و جیغ و هورا و اینا، استاد مراد ما اینا فلان. خب به چه درد تهش مام چیکار کنم من؟ تشریف نازم خیلی باشکوه میشه. خب بعدش و گفتم من خبر داشتم بیان بگیز دیگه خوششون بود صد سال سیاه خوششون نه. اون آدم باید اهل جذب باشه. به چه قیمتی من دروغ بگم؟ فاجعه است چی؟ خدا همه رو میبخشه. حرف بی خود چرا میزنی؟ خدا میگه لعن جهنم من الجنت و الناس اجمعین. جهنم پر میکنم شما، آخرش شما باید مشارکت کنید دیگه، ما که بهش نمیشه. حالا فهمید چرا میگین جهنم؟ این هم زنگ جهنم رو در باز کردن که بفهمید داخل انشاءالله. عرض کنم که دیگه خب رد مردود ما ارتباطمون با غیر مسلمان ها ضابطه داره. لا تتخذ منافقی مشرکی اینا رو اولیاء نگیرید. دو مطلقا خیر، آقا هیچ ارتباطی با غیر مسلمانان اجازه داده نشده. این نظر قائلی چی؟ ناجد بیش روی سم چیز نکرد باور هم چی کار کنیم؟ تحت ضوابطی بله. این نگاه کیه؟ اسلام. ما با غیر مسلمان ارتباط برقرار میکنیم و میتونیم ارتباط برقرار کنیم، ولی باید حواستون جمع باشه به چی؟ به ضابطه. ضابطه ارتباط با غیر مسلمانان چیه؟ یعنی باید حواستمون به چی باشه وقتی با غیر مسلمان ها ارتباط برقرار میکنیم. برای رابطه با غیر مسلمان ها ضابطه تأثیر و تأثیر مثبت یا منفی. سوال اینه تو با غیر مسلمان ها ارتباط داری، حالا فردی، گروهی، صنفی، کاری، اداری، تجاری، هر چی، صورت مثلا قبیله شما با قبیله ما چه میدونه، چه اتفاقی بهتون میفته، چی میشه بگو؟ که میریم میان. خب میرید میان اونو میفهم دیگه، ارتباط یعنی میریم میان غیر از اون. خب پذیرایی هم انجام میشه، نمیگم توضیح بده مثلا میریم کفشامونو در میاریم وارد میشیم اول اتاق پذیرایی، اون نمیگم پدرشون اومدید مصاحبه بشید این کلوکی منزلتون رو بکشید. مستفید کشته بود اتاق خواب، حال، دستشویی، یکی دیگه کشیده بود از سر کوچه‌شون درم خونه آقای فلانی خونه آقای. یعنی ما تو مصاحبه های دیگه من شما میگم خیلی تعجب نمی کنم چون مسئول به سابقه هست، من قبلا هم دیدم یک چیزایی باور که میمدن مصاحبه فرسی ترسور مستدمنتی منظورن یا خب دیگه وارد میشین بعد حاله موکتش پلازه، دیدم من کنارش اون پلاز داده بوده پلاز موکت، بعد وارد میشین یه اتاق سمت چپ پذیرایی همیشه اونجا انجام میشه. وقتی شما تو حال میارن این پذیرایی درجه یک نمیخوام بکنم، اتاق سمت چپ اتاق خوراکی هست تمام. همین من دارم میگم شما چه تأثیری گذاشتی، تأثیری پذیرفتید مثبت، به اینو به من بگو. حالا اگه تأثیر اصلا مثبتی باشه این چی داره؟ چارچوب داره؟ بله. ولن جزعل الله للکافرین علی مؤمنین سبیلا. ده جور آیه را از دست انحراف دادیم کل یوم عاشورا. متخصصین یحرفون الکلم عن موازیه در مورد یهود گفته شده اینجا میگن ولن یجعل الله میگن للمؤمنین، بعد میگم علل باز میگن مسلمین، میگم نه علل مؤمنین، یکی هم میگه علل سبیل ولن یجعل الله للکافرین على سبیله. خب على سبیل چی؟ طریقا مثلا قاعده نت سبیل تو برنگ از علاله یه نفتاس خود دقت کنید لن از عدد سبیل، سبیل چیه؟ نکره است. لن نکره با لن نافیه با سبیل نکره چی درست میکنه؟ بس در یه جنبه وقتی نکره در سیاق نفی بیاد افاده عموم میکنه، یعنی همون طبیعه چی؟ هرگز نه، هیچ. خدا بر کافر، بر مؤمن هیچ سبیل و سلطه‌ای قرار نباید در هیچ حالتی کی بر کی حاکم بشه؟ کافر بر مؤمن. آقا در چه حوزه‌ای؟ هر حوزه‌ای. در چه حدی؟ در هر حدی. در چه زمانی؟ هر زمانی. چه؟ ببین هر جور، هر چی، هر جا، هر چقدر، هر نباید بشه. ما هیچ جوره نباید فرقه بردیم. این قاعده. خب آقا این به جهت فردی یا به جهت اجتماعیه؟ کدومه؟ جفتش. نمونه های فردی، هجرت. خونه ما توی محله این هست. نتیجه خانواده من، فرزندان من، کسان من دارن چی میشن؟ دارن متأثر میشن. بچه های من فکر میکنن این که خونه این همسایه ارمنی خیلی بزرگه، خونه ما کوچیکه، مال اینی که ما مسلمونیم باید خونمون کوچیک باشه، اونا ارمنیان باید خونهشون بذار تو ذهنشون چیه؟ بریم ارمنیشیم تا خونمون بزرگ بشه. اون نمیدونه که اینها با هم ارتباطی نداره. خانواده من، بچه های من، همسر من فکر میکنه من چون مسلمونم بد اخلاقم و این آقا چون ارمنیه خوش اخلاقه. میکاشدن یک ارمنی شده بودن، نمیتونه اینا رو تنظیم بکنه که بی اخلاقی شوهرش رفتی به اسلام نداره، داره تأثیر میپذیره. بچه ها دینشون، رفتارشون، حرف زدنشون، نشست و وقت داره باید عوض کنه، خونم که عوض کنه. آقا من دلیه میخواد بزرگوار بیاد روش کنه، دینت روش بده، بزرگوار میخواد جگا بکنی، چسبیده به این که این بزرگوار زیاد بشه، این خونه ترقی میکنه، ایمانت داره تنزل میکنه، چسبیده به قیمت خونه که میخواد ترقی کنه، بعد خونه مترقی با افراد متنزل به چه درزی میخوره؟ من ازدواج یه خانم مسلمون حق ازدواج با یه مرد کافر رو نداره. چرا؟ او اعمال سلطه خواهد کرد. نه آقا، مرد باید اخلاقی باشه، مرد باید اخلاقی باشه، این بابا لائیکه، زن اخلاق مخلاق علیش این کار خودش رو میکنه. شما بری زن مسلمان تحت سلطه یک کافر قرار میدی، در این حد هم یک کافر بر یک مسلم به صورت موردی هم سلطه نداره و نبتش بشه. تو مسئله اجتماعی، تو عوض سیاسی، ما نباید سلطه رو بپذیریم. همونی که تا الان بودیم و خیلی از کشورهای دنیا، خیلی از کشورها، تقریبا میتونم بگم کشوری تو دنیا نیست، کشورهای گنده دنیا هم که ادعای ابرقدرتی دارن مثل انگلیس و فرانسه و اینا و خود آمریکا تحت سلطه، خودشون میگن ما یه سرویسای جای تو آمریکا درست کنن به نام آیپک، هر کی میخواد رئیس جمهور شه باید بره اونجا تا دماغش از اینکه زمین برسه خمش. آیپک نری ریاست جمهوری پر، چه دموکراتی چه جمهوری خواه، باید بره اونجا. الان اونجا دعواست که کی بیشتر عرض ارادت و پاچه‌خواری بکنه خدمت اسرائیل و بیشتر پشت بعد ایران بده به ایران و حزب الله و حماس و مقاومت و اینا. ما چی؟ انگلیس و فرانسهش میخوان کار انجام بدن، آمریکایی فشار میارن، آمریکا میخواد کار انجام بده، رئیس جمهور رو که همین اوباما صحبت میکنه میگه بعد مرزها برگرده به قبل از 1967، فرداش رئیس جمهور کشوری که میگن ما اول خودت نیست، فرداش نتانیاهو بلند شد رفت امریکا، رسما رئیس جمهور ایالات متحده حرف خودشو رسما پس گرفت. یعنی من امروز میگم بچه‌ها این برگا به درد نمیخوره، فردا میگم این برگا به درد میخوره به همین میزان، فردا شدش نه. حالا نگفتیم که قوم، گفتیم مثلا گفتگوهایی هم حالا باشه اینا، حالا گفتگوها نبود باز نبود دیگه، حالا بود نبود نبود دیگه. این چون رئیس جمهور کشوری اینقدر ما چی؟ کدوم کشور تو دنیا میگه چی کار بکنیم؟ ما بریم تو خودمون واردیم، ولی ما تا الانش اونی که فکر کردیم درسته انجام دادیم. میخواد دنیا خوشش بیاد، میخواد خوشش بعضی اینکه یک کار بکنیم دنیا تعریف شه، نه، ولی که آمریکا هم میگه فلان کار رو بکنیم، به تو چه؟ پایگاهاتون رو فلان کنیم، به تو چه ربطی داره؟ بیخ گوش ما اومدن به چهار تا شطور سوار که نمیدونن موشک رو اتر بگیرن یا از سر بگیرن، موشک میدن و سامانه موشکی میدن به ما، میگن شما نباید موشک داشته باشین. اصلا ما فرض کنیم به اینا موشک ندن، آقا به شما چه؟ به شما چه؟ به تو چه؟ به چه حقی تو جرأت میکنی بگی ما چی باید داشته باشیم، چی نباید داشته باشیم؟ شب روز ما رو تهدید میکنن، بعد میخوایم موشک داشته باشیم، خودمون دفاع بکنیم، شما نباید موشک داشته باشید. مثلا میگم به شما میگم خانم شما نباید کیف داشته باشی، به تو چه ربطی داره؟ نه من گفتم، تو بی خود گفتی، حالا جالبه که خودشم کیف داره. به همین فضاحت که از میکنن ما بشه سیاسی ها در وقت بشه یه اول قد قد بلنش از اون بردنی بید اینجا دیلاغ برای ما حرف مفت بزنه بره، به تو چه آقا؟ ولی باید به این فکر بکنیم آیا ما هم کاری بکنیم که زبون این یارو از زبون آفتاب پرست درست داره، هفت مجموعات بیرون مرچه میگیره برمیگرده، ما هم کاری میکنیم؟ تو دعوه حالایی بر دختر خوب نی، بر پسرا حقوق نیست پسرا انجام بدن، بدونم خوب اطلاعات عمومیه، بیا یه دعوه نکن، یا اگه دعوه میکنی دعوه محل صرف افعال فارسی نیست. میری میگه چی میگی؟ چی میگم؟ چی میگه؟ چی میگیم؟ چی میگیم؟ چی میگه؟ فعل صرف میکنی؟ جواب ولم کن، ولش کن، ولم میکنه، ولش نمیکنه. فعل صرف نکن. جواب میکنی برو جلو شرط اولی رو بزن. اولی رو بزنی کار تمامه. ولی اولی رو بخوری کار از اون بر تمامه. این ادبیاتی که آقایان محترم و بزرگوار حفظهم الله جمیعا با هم دیگه داریم به وقتی گفتگوهای میشینه. پسرش ماما دوستون بیم باشه که با کی حرف میزنی؟ حرف بی خودی میزنن؟ یه در رو باز کن داخلشو نشون بده. اینا که میبینید موشکه. کجاست اینا؟ زیر زمین. چرمه؟ 70-80 متری هست. این یه دونه هست. بازم هست. کجا بود این؟ همین همین مقدار که دیدی. بچه رو چه بزنی چه؟ بترسونی. بعد ما یک کار یک ادعا آدم من دارم فکر میکنم اگر ما بعد از جنگ اول انقلاب یاد گفتن آقا F14 میخوام چیکار کنیم بدیم اینا رو نگهداری اینا سخته. F14 چند ماه گذشت بعد جنگ شد کی اون موقع مانع شد؟ رحمت خدا و شهید بابایی خودش رو انداخت وسط با چند نفر دیگه که آقا فردا جنگ بشه ما بیچاره میشیم F14 رو میخوان. بعد جنگ شد با همین F14 ما جلو عراق گرفتیم. بعد از اینکه جنگ تموم شد دیگه نگفتن خب دیگه امام از دنیا رفتن آقا دیگه حالا ارتش و سپاه و فلان اینا اینقدر دیگه چیز نیست. صف آقا وایساد گفت کشور به جهت امنیتی باید مجهز شه. اون وقت من و تو الان در حالی که تو اروپا مردم تو وضعیت هوش دارن میای میری احدی از ما نگران امنیتش هست؟ فکر کنید ما بعد از جنگ حرف این بی عقل ها رو می‌خواستیم گوش کنیم که نریم دنبال امنیت و موشک و نیروی نظامی و انتظامی و اینکه کشور رو تجهیز کنیم. می‌خواستیم حرف اینا گوش کنیم. الان داعش 3 نفر می‌فرستاد با 3 نفر این کشور فتح می‌کردن. بعد این آقایون کجا بودن؟ شمال بودن. اینا کلا شمالن. این آدما برای ما نظری پردازی می‌کنن. بله ما باید فلان کنیم. اینا مایه نگرانی شما باید حواستون به اینا جمع باشه. اگر ترس و رعب و وادادگی وارد قاموس فکری ما شد تمامه. آدمی که ترسیده رو نمیخواد بزنی یعنی ترسیده مرد. ما هم کشتی بگیرم وای اقا کشتی بگیری این باید کشتی بگیری دستش شکسته پاشم شکسته گردنش هم شکسته فلان مرد تمام شد. آدم وارد درگیری نشدیم. ما باید حواستون به این باشه که جواب تهدید تهدیده. ما نباید تنش زدایی کنیم باید تهدید زدایی کنیم. حرف میزنن باید وایستیم. اون ما رو تهدید میکنه ما بگیم تهدید نکن دیگه ببین خوب نید. یارو میگه میخوام بزنم لط و پرت کنم. درسته؟ نه درسته؟ اخلاقا ناموسا درسته؟ مرد سه مگه با لاته سر محل حرف میزنی؟ یه کشوره. جواب تهدید رو باید با نه که فحاشی بکنی ای اسرائیل مثلا فلان پاش خانوادگی بدین. نه این میگن آقا ما فلان میکنیم اینا دم به دقیقه میگن نتنز رو میزنیم بوشه رو میزنیم فردو رو میزنیم فانفیت باستادیم. آقای اینا با شما با ما نیستن با یکی دیگه هم من شما ایرانی نیستیم میگه ایران رو شاید با یکی دیگه یک ایران دیگه مال یک کل دیگه است. یکی میاد این وسط میگه شما که هیچ غلطی نمی کنید خودتونم میدونید که از این غلطانتون اما اگه غلطی بکنید ظرف چند دقیقه صاف میکنید تمام. میگه آقا تنش‌زایی نکنید. آقا یارو شب و روز داره تهدید میکنه مثل ماس واسه روبروتون نگاه میکنه. خب هیچ چی نگیم هرچون میگه نه ما اجازه بدین درستش میکنیم و اینا صبر کنید اینا که درست کردین رو بزرگ کنید خب تا به بقیه درست کرده ها بشه. بلن تو همینی که درست کردیم تو بزرگ کردن ننه یه چیز میگه بابا یه چیز میگه ننه بزرگ یه چیز میگه بابا بزرگ یه چیز. آقا بالاخره یعنی درست شده چی شده؟ یک بار لطف فرمایید با یه شمول کاملی به ما توضیح بدید اتفاق افتاده. هر روز یه صدای داره هر کم خلاف بوده تو بگو الان خوب نگفتی برو تو بگو این خوب میگه خوب میگه نه نه یه جور دیگه گفت. آقا سریع اشتباه میکنی اشتباه میکنی تو کشور ما تو همین 37 سال هر کی نگاهش به بیرون بوده خورده زمین هر کی نگاهش به داخل بوده رئیس جمهور قبل ببینید رای نیورد رفت کنار الان راه میفتی میریم من بعد استقبال مردمی رو ببینید. آقا منظور که اون رئیس جمهور شد؟ نه منظورم این نگاه رو ببینید اون آدمی که 1000 تا اشتباه تو داره یعنی 4 سال دومش تنش و درگیری و فلان اینا بوده اون 4 سال اولی که درست کار کرده غالبه مردم تعبیر میگیرن با اینکه او هم دنبال افتاد با امریکا بود ولی اینکه مردم نگاه میکنن بابا بدجوری ما داریم تحقیر میشیم یعنی هر کار باید بکنیم کردیم هیچ کار رو نمیذارن بکنیم همه آدم دست اندرکاری از درون سیستم میگن هیچ کار نمیشه کرد. مردم که عقب مانده ذهنی نیستن، درسته با هیجان رأی میدن ولی حالیشونه، فرق دوغدوشان میفهمن. این نوع سیاسی خیلی مهمه. بعد آدم بعضی وقتا نوع حرف زدن بچه ها، سوال کردن بچه ها میمونه، قصه میکنه که این حد یه بچه حزب الله یه مسئله سیاسی تو حواسی اقتصادی برای شما فکر میکنن یه جور رومانتیک بازیه، خلای داخلی بخلای بخلای خارجی رومانتیک بازیه. الان خرید ما یه جهاد کنیم، جهاد نظامی. تو جهاد نظامی تا کجا رفتیم؟ چی دادیم؟ جهاد نظامی چی میدن؟ جون. خب تمام شد، شهدا شرمنده ایت نمیخواد شرمنده باشید، به جهاد کنیم. جون بدیم؟ نه، پول بدیم، جهاد اقتصادی کنیم، از این ماشینا بخریم. اینقدر خودروها رو فقط نگو، اضافه چیز دیگه هم هست، کالای داخلی بخریم، پول ندیم به ترکیه. میدون فرودگاه ما پرواز استانبول دوحه دبی، استانبول دوحه دبی. خب خوب شد رفتید استانبول، همه رفتید تو هتل، بعدم سوار یه ماشین میشید، نمیدونم چهارپای استری قاتل میشید، برگردید ایران. چقدر بهتون گفتن کمک به ترکیه، کمک به داعشه. یعنی واقعا نمیفهمن این آدما، نمیفهمی پول به کسی میدی که به یکی بده که میخواد تو رو تکه تکه کنه. یعنی اگه پاش به این کشور برسه، زنای ما رو به عنوان برده مثل زن ایزدی میبره به درهم میفروشه. نمیفهمی پول میزی تو شکم ترکیه، تو شکم قطر، تو شکم امارات. بعد این آدما از همه هم طلبکارن. میگیم آقا بله این مملکت رو فلان کردیم ما. ما که مملکت فلان کردیم که شما الان دارید کمک کنید از بیرون بیان فلان ترش بکنن، باز ما یا با شما شسته تریم که تو عوض اقتصادی. من میترسم با شما هم حرف بزنم، اما در مورد خودم نمیترسم. من خرید کالای خارجی رو حرام میدونم، حرام برای خودم، حرام میدونم. حرام اینه که مثلا غیبت، فحشا، دروغ، زنا، سرقت، خرید کالای خارجی، اینا در عرض همه. چون الان خرید کالای داخلی تأیید و کمک مستقیم به نظام دینی که زمین ساز ظهوره، و کمک به کشورهای دیگه، کمک به کسایی که میخوان دین خدا بخوره زمین، روه رو. 20 سال پیش نفاق بود، قاطی پاتی، الان خیلی خیلی روه. ترکیه روه، عربستان روه، که خیلی خوبه. آخر از آن خاصیت چند؟ حالا به دیگران تحمیل میکنم؟ نه، من اختیار دارم خودم، برای خودم. بله ممکنه کسی برای من یه هدیه بیاره، مثلا پیرنی بیاره، شلواری بیاره، اونجای خود داره. برای خودم من میخوام چیزی بخرم، خارجی نمیخرم. حالا هزار تا نظر میشه داد. آقا خودروسازی انقدر که من به خودروسازا فحش میدم، یک دام به شما جرأت نمیکنید فحش بدید، چون قرار یهان بی‌تربیتیه. ولی علی‌رغم همه اینا میفهمم که ریختن پول تو شکم دولت هایی که میخوان سر به تن ما نباشه، که دیگه یعنی خرید یک ماشین از یک کسی که من اگه ببینمش تکه تکش میکنم، باز بهتر از کسی که اگر پول بدم اون منو تکه تکه میکنه. صرفا مواس فرهنگی، این به مراتب خطرناکتر از مواسی اقتصادیه. ما باید مراقب باشیم واندیم به جد فرهنگی. آقا مثال بگو، از نوع لباس پوشیدن، از نوع رفتار، از نوع تعامل، از نوع حرف زدن. ما برنامه می‌سازیم، اصلا همین برنامه خنده بود، زحمت می‌کشن. وقتی برای ایران سرود می‌خونم، این آقای روان جواد کم مونده جان از بدنش بره بیرون، از بس تپلک احساس شور ایران ایران، همه دست بزنیم بگیم. بعد میگه مرسی مرسی مرسی. خب یه نفر باید بهش بگه عزیز من، اگر شما به ایران معتقدی و ایران رو دوست داری، یکی از ارکان ایرانیت ما چیه؟ زبان فارسیه. نگید نه مبادله کلماته، ما با فرانسه مبادله کلمه داریم. یه فرانسوی تا حالا دیدی مثلا میگه که مثلا خداحافظ؟ آره به پاسپورت بگه گذرنامه. همه خطی تحصیل رو ایرانیت در رو زبان فارسی داشته باش. تو نوع حرف زدن آره من الان تایم ندارم. چی نداری؟ تایم. میشه من ساعت رو ببینم؟ مثل پدر مادر بخوام ببینم. اصلا من کار به اون ندارم الان. محل بحث من اینه که اگر ایشون تو برنامه‌اش میخواد ایران و ایرانیت و مهربانی بین ایرانیان رو تبلیغ بکنه، حالا من در مورد پشت پرده نمیدونم، شاید من در مورد پشت پرده میخوام صحبت کنم. من میگم اگر همین چیزی که در ظاهر ما داریم میبینیم سر و زیر کار با هم جور در نمیاد، ما اگه واقعا به ایرانیتمون پایبندیم باید تو حرف زدن اونم آشکار بشه، تو لباس پوشیدن اونم آشکار بشه. بعد یه کسی میگه من ایرانیم، یعنی میرسه به عربا، یه چه فقط در مقابل اعراب ایرانیم، یعنی انقدری که ضد عربن ضد غرب نیستن. هر چی غربی بشین به ایرانیت لطمه نمیخوره، یه کلمه عربی بگی و ایرانیت لطمه میخوره. این چه ایرانیتی که با یه زبانی که تمام حروفشون مشترکه لطمه میبینه، با یه زبانی که حرف مشترکی نداره لطمه نمیبینه؟ پس معلومه تو گیر ایرانیت نیست. به اون فرد کار ندارم، به اون برنامه فرد ازم کلی عرض میکنم. تو حرف زدنمون تو تعاملاتمون غربیه اینجوری، غربی غلط میکنن که اینجوریه. ما تو تعاملات انسانی نباید تبعیت بکنیم، نباید ماها مثل ربات شیم با هم. روابط انسانی ما باید محفوظ بمونه، مهربانی شرقی باید داشته باشیم. ما باید نگاه میکنی این که مثل چوبی میشیده، این بیتفاوتی علامت باکلاس بودنه. میگن شما سلام علیک بکنی آدم فضولی حساب میشی، تو زندگی دیگران دخالت کردی، سوار ماشین میشید. آشانه سوار شدی، ما اینجا نشستیم که کروکودیل نیستیم، خب به سلامی لاغت بفرمایید، ماشین دیگه هم دارید سوار میشه. من اینجا آدمانی بخواستم سوار کنم، خب یه ماشین بزرگتری تهیه میکردم. مبنای ارتباط با غیر مسلمان چیه؟ ما میخوایم با غیر مسلمان ارتباط برقرار بکنیم، میگیم باید به قاعده نفی تعیین دقت بکنیم، یعنی تاثیر تعصبی داشته باشیم. اما این از کجا در میاری؟ بر چه اساسی میگید که تاثیر و تعصب مؤثر در این که ارتباط چقدر باشه، با کی باشه، به چه میزانی باشه؟ مبنای ارتباط با غیر مسلمان ها تعیینش مبتنی بر اینه که مسائل انسان در جامعه ماهیتشون چیه؟ مسائل انسان در جامعه چه ماهیتی داره؟ مسائل انسان در جامعه دو جوره، برخی سلیقه‌ای و برخی چه واقعی. مسائل سلیقه‌ای چه اثری هستن؟ مثال تعریفش. مسائلی که حوزه تاثیر و تأثیرش در حوزه خود فرد باقی میمونه، خوبی و بدیش به خودش. حالا این که کسی کرم دوست داره، این که شکلاتی دوست داره، که آبی آسمانی دوست داره، سرمه‌ای دوست داره، قهوه‌ای دوست داره، هرچی اصلش، احکامش، اینا شخصی. غیر از موارد خاص که حالا کسی میگه خب من مداد رنگی دوست دارم، تو خیابون مثلا 24 رنگ هست، خب مورد خاصی دیگه. تو مسائل سلیقه‌ای موضوع چیه؟ فردیه. لذا مسائل سلیقه‌ای قابل تحمیل نیست، نباید تحمیل بشه. آقا همه کرم بپوشن، خب من حالا اگه کرم دوست ندارم، دی به این شدت هم نداره، حد گریه‌آلود نیست. کرم دوست ندارم آقا. ندی گفتین کرم، خب بی خود گفتین کرم، عوض کنیم بگیم مثلا شکلاتی، نه فقط کرم. آقا رنگی چیز نیم باچه احرام که نمیخوام بپوشیم که اون رنگی دوست ندارم، نباید تحمیل باشه. از اون بر ملاک روابط هم نباید باشه، یعنی ما نباید این رو ابزاری بکنیم برای این که دایره رو محدود بکنیم، جذب کنیم یا دفع کنیم. من با اون دوست نمیشم، چرا؟ چون همیشه شکلاتی میپوشه. با این دوست میشم چون آبی آسمانی میپوشه. این ملاک ارتباط الان با رنگ میخوام انتخاب، این نه قابل تحمیل، نه میتونه چی باشه؟ ملاک روابط. اما یه جاهای مسائل افراد مسائل چیه؟ واقعی. مسائل واقعی یعنی چی؟ به عبارت که حوزه تأثیر و تأثیرش در خود فرد باقی نمیمونه. افرادی غیر از خود فرد در حوزه تأثیراتون عمل چی میشن؟ شریک میشن. حالا چه نفعش چه ضرر. در این حوزه مسائل واقعی، مسائلی که دارای تأثیر و تأثیراتی ورای فرد هستن، ما یه جاهای تحمیل چی میکنیم؟ افراد باید چی بشن؟ ملتزم بشن. حالا با مثال عرض. شما میگید همه باید سواد داشته باشه. همه باید دیپلم بگیرن. سواد اجباری، الزامی. من به شما میگم من دوست ندارم سواد داشته باشم و دیپلم بگیرم. شما میگید که باید، میگم نخیر. این یک امر سلیقه‌ایه و لذا قابل تحمیل نیست، ملاک روابط هم نیست. چی میگید؟ خب سلیقه نیست، چرا سلیقه‌ای نیست؟ کی داره جواب میده الان؟ از این دست استفاده کنه، خمس بهش تعلق نگیره. بگید شما چه تأثیری؟ من داره سواد هم با ایشون دارن نگاه میکنن. خب بگید سطح فرهنگ جامعه چی پایدان؟ سطح فرهنگ من پایینه به خودم نگید. چه کنید؟ شما بگید. به نظر اتفاقا کاملا غیر منطقی تاریخ شد. نه با شما که جامعه اید منو به من توضیح بدید ببینم کجاش منطقی روشنه؟ منو هم باید با من دارین حرفی دید بخاطر جمع رو اون نفر بود که نمیبرید. از اینا رو مثال هست کنم که نه ببینید شما میگید که تو جاهلی باید جایید ادعا میگه اینا دقت بکنید تو بحث کردن با افراد شما شما گیری آدم میتونم گیری حالی شه شما میگید چون جاهله متوجه نمیشه اینا همه یه ادعای جدیده هر ادعایی کنید باید اثبات کنید بعد پیچیده نکنید تو هم میگید من میگم سواد هم سلیقه ای شما میگید سلیقه ای نیست باید بگید چرا نیست همین شما میگه این چون جاهلی فکر میکنی سلیقه ایه این که شده بحث دیگه سر خود سواد بحث بکنی یه بازو باری این وسط دستشون بالا بود شما بودی بفهم بله حالا اگه همه افراد جامعه نباشن یه ایده ای هست که من چند تا از برابر چی میگی؟ اونایی که ردیف آخر چرا آگاهی دارم واسه میدونم چی میخونن چی کار میکنن تایش میزنن هر میدونه ولی حالا برم نداره چی؟ نه پرسیدم از چهار پنج نفر که خوندم فهمیدم چه آدمای فضاخی بیان حالا چی میگید؟ شما بگید در این صحبه حالا فرض بوده شاید پیدا نکرد فضاخیلا محدود بودن حالا من تنها مثلا هیچ کم به من همه هم نگه این دیوونه نه ارتباط هم دارم همه هم من مزمه من بزنم بیستباد کوره بگید شما چه دسترسی ممکنه ادعا من جایی نمیرم همیشه همین دسترسی پول ندارم بگید نه با 80 میلیون آره یه بیتواد هم توش باشه چی میشه؟ دارم بگید چه زنید؟ دارن درست میگن چی شد؟ شما دارید که این جامعه زندگی میکنی باری کلا این جامعه کارآفرینی میکنه و و و ما تو این جامعه بیمه بیکاری هم داریم بیمه بیکاری مال این که کسی بیکار میشه خب حالا تو جامعه کی بیکار میشه؟ همه تحصیل کردن کار کردن اتفاق میفته ما جبران میکنیم تو چون سواد نداری نمیتونی کار پیدا بکنی بیکاری بیکار بیمه بیکاری میگیره بیمه بیکاری کی میده؟ جامعه میده پس کار تو کلیست بر دوش بقیه ما گاهی اوقات مواجه میشیم با موضوعاتی که ظاهرا سلیقه‌ای هم اما واقعا سلیقه‌ای نیست و خیلی از من این که بحث رو کش دادن برای چی بود؟ برای این به این نقطه برسن بسیاری از افراد جهل مرکب دارن نمیدونن که این هم سلیقه‌ای نیست و نمیدونن که نمیدونن این سلیقه‌ای نیست. یعنی در واقع این سلیقه‌ای نیست، بلکه امر واقعی است. اشتباه میکنه، این سلیقه‌ایه و نمیدونن این سلیقه‌ای نیست و این ندونستنشون هم باز نمیدونه. اگر کسی یه امر واقعی رو نفهمید، تحمیل بهش میشه. دو، این ملاک روابط هم میتونه باشه. آره، این که کسی یه چیزهای واقعی رو رعایت نمیکنه، ما نمیتونیم باش ارتباط برقرار کنیم، چون ممکنه ما رو تحت تاثیر قرار بده. ما نمیخوایم تاثیر از کسی بپذیریم که یک امر واقعی رو که باید رعایت بکنه رعایت نمیکنه. ما میخوام یه نتیجه بگیریم. نتیجه چیه؟ ثمره این بحث چیه؟ آقا اگر مسائل انسان به واقعی و سلیقه‌ای تقسیم بشن، نتیجه چه خواهد شد؟ در مقام عمل، شما میگید که ما رابطه با غیر مسلمان‌ها در شرایطی داریم، اون شرایط اینه که ضابطه این لحاظ بشه که اونها بر ما سلطه‌ای پیدا نکنن. ما میگیم تو چی ممکنه سلطه پیدا بکنن؟ مبناش اینه، بحث اینه که بعضی از مسائل انسان در جامعه واقعیه، باید مراقبت کنیم. یه کافری آبی آسمانی پوشیده، ما آبی آسمانی پوشیدیم. مثلا این باید میزنم اوباقا رو نشون میدیم، این آشه مثلا کتشربا رو با پیرانه چقدر خوب ست کرده، ما همینه اونجوری میشه. این بحثی نیست، بحث اینه که تو مسائلی که واقعی هست ثمره بس میدونی چی میشه. این میشه اگر افراد در جامعه مصلحت خودشون رو درک نه، منظور ما کدوم جامعه است؟ جامعه اسلامی. تو جامعه اسلامی افراد مصلحت خودشون رو درک نکنه. حوزه بحث ما مصلحت در حوزه مسائل سلیقه‌ای یا واقعی؟ چرا سلیقه‌ای نیست؟ چون تو سلیقه‌ای مصلحت در هر فرد همون چیزیه که خودش داره، درسته؟ پس بحث ما اصلا مسائل سلیقه‌ای نیست. روند بحث دستتون هست؟ اگر کسی در جامعه در حوزه مسائل واقعی مصلحت خودشو نفهمید، درک نکرد، چه کار میکنیم؟ اون مصلحتی که طرف درک نکرده دو حالت داره، یا قابل اجبار هست یا قابل اجبار نیست. اما قابل اجبار هست مثل چی؟ مثل بهداشت. مسائل بهداشتی، خب شما نگاه کنید در زمان قدیم، چه در کشور ما چه در کشور دیگه، امراض مصری میومد، مثلا چند نفر میمردن؟ چند میلیون نفر. وبا تا اون مثلا سلم مصریه؟ سلم مصریه؟ مصری، من فهمیدم مصریه، همه تو سل گرفتیم. عرض کنم که مثلا چند میلیون میمردن. الان شما فرض بفرمایید که یه بیماری در یه جای دنیا میاد، مثلا مرغای فرانسوی آنفولانزا میگیره، تمام کشورهای دنیا واردات گوشت مرغ از فرانسه رو چی میکنن؟ ممنوع. یا گوشت گاو، این سر برگشتی چیه میگیرن مثلا ما نمیشه، بعد چی کار میکنن؟ مثلا فرض کنید الان تو فرانسه مرغاش آنفولانزا گرفتن، کشور ما رو فرض کنید انسان از فرانسه مرغ وارد میکنه، سیب که وارد میکنه، مرغ خدا میان، کسی هم از اون کشور بخواد بیاد چیکار میکنن؟ تو فرودگاه رو قرنطینه میکنن، چون اونجا بوده ممکنه اون مرض رو داشته باشه. تو کشور خود ما به مرغداری ها چی میدن؟ هشدار میدن که اگر علاماتی از این سنخ دیدید اطلاع بدید، مرغ ها رو امها بکنن و الی آخر. چهار، اگر کسی در هر کدوم از جای هر جایی در کشور به یه مرکز بهداشتی مراجعه کرد که علاماتی شبیه علامات مبتلا به آنفولانزای مرغی که در فرانسه باب شده داشته باشه، اون مرکز بهداشتی سریع به تهران اطلاع میده، تمدیداتی بیاندیشن که چی بشه؟ که جلوی سرایت به بیماری رو مثلا با فرض مثلا آنفولانزای مرغی مصریه جلوش چی؟ فکر. بعد این کشم چی بود؟ چی؟ یعنی همه میگرد؟ بعد خانواده رو میگرفتن، بعد محله، بعد اون منطقه، بعد یه شهر، بعد هم به شهرهای دیگه. یعنی میدیدید میلیونی آدم میمون از یه بیماری یک نفر. پس مثال بهداشت رو داشته باشید، یه کسی دچار یه بیماریه. بیماری هم مصریه. بهش میگیم آقا شما باید قرنطینه بشید. از سفر حج اومده مثلا امکان گرفتن ابولا در موردش هست. اومده میگیم شما باید قرنطینه بشید. میگه چرا؟ میگیم شما امکان ابتلا به بیماری مصری ابولا دارید. میگه فرض کنید من بیمار باشم. بیماری مال خودمه. کی مریض شده؟ من. کدوم بدن؟ بدن من. کی باید درد بکشه؟ بدن من. و به شما ربطی؟ بهش میگیم و این مسئله سلیقه‌ایه. ما بهمون میگیم بیماری و بست بهتار سلیقه‌ای چیه؟ واقعیه. تأثیر و تأثیرش در حوزه خودت باقی؟ ولو تأثیر تأثیرش مادی باشه، فقط معنوی نه، مادیه. یعنی تأثیر این بیماری تو اینی که به جهت مادی جسم بقیه رو آلوده میکنی، بیمار میکنی و احتمال مرگ اونا هست. خب پس این مصلحتی که الان در میونه قابل اجبار، قابل اجبار هست. یه کسی بیماری لاعلاج مصری گرفته، حاضر به پذیرش شرایط نیست، قرنطینه نمیشه، چکار کنیم؟ اجبار زود اصابا نداریم. اول روشن بریم، اول او رو چی؟ توجیه میکنیم، آگاه میکنیم که بابا جون این بیماری که ما گرفتی اینه، علاماتش اینه، این اتفاق میفته و و الی آخر. اول روشنگری میکنیم. شاید اگر بهش بگیم مثلا عکس افراد که بیماری رو گرفتن بعد چه عواقبی دچار شدن، چه شکلی شدن، اینا رو بهش نشون بدیم. اگر پذیرفت و براش جا افتاد که الحمدلله. همین نگاه که گفت آه این بیماری آخرش این شکلی میشه، صورت تاور میده، من این تاورها چقدر دوست دارم. این اصلا احمق، هیچ چالیش نیست. چیکار میکنیم؟ پس گردنشو با یه گیرنده گیره چیزی میگیریم، او رو میندازیم توی کجا؟ قرنطینه رو میندازیم تو قرنطینه، درم میبندیم، هر چقدر میخواد قارقار بکنه بکنه، چون بهداشت یک امر واقعی. اما اگر یک مطلب در میون بود که طرف مصلحت خودش رو درک نمی‌کنه و اون مصلحت قابل اجبار نیست، مثل چی؟ دین امر واقعی یا امر سلیقه‌ایه؟ واقعی. یعنی چی واقعیه؟ مثلا پوشش. اگر اون مصلحت قابل اجبار نبود چه کار میکنیم؟ خب روشنگری کرد جواب نه چی؟ موانع چی؟ نه نه چه کار کنیم؟ یک کسی دین رو امر سلیقه‌ای میدونه، نمیفهمه واقعیه، بعدم مصلحت خودش رو درک نمیکنه، الان تأثیر تأثیراتش میخواد به بقیه برسه، چه کار کنیم؟ گفتین اول روشنگری، گفتین روشنگری کردین جواب نده. بفهمید؟ عوامل شناسایی کردیم از بین بردیم، این میفهمه که مبنایی نداره کارش، میخواد ادامه بده. اجبار چی میکنیم؟ اجبار پذیر نیستن. عملیش اجبار پذیره؟ دیگه بگید. آره اگه گوش نکرد میفتیم تو مرحله دیگه. خب اجبار حکومتی نیست، اجبار پذیر نیست. اصلا یه نفر اومده تو خیابون خیلی بد پوشیده، خب بهش میگید که رعایت کن، میگه نمیدونم، میگه مجبوره بکنی، میگه اگه این کار رو بکنید من برم خونمون نچرالیست میشن،
اوریان میشن. حالا که اینجوریه
خوش ها مسئول گشت ارشاد میگه
هر کلان
اجاز آقا میگه بکشید 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 مشکل آرام که خلاص ما افتر روشنگری میکنیم نشد جلوگیری میکنم مخالفت تذکیر اما تو قلبن چی میگه؟ ببینید بالا اون بیمار رو شما میگیرید خوب خوب دقت اون بیمار رو میگیرید میندازید تو قرنطینه شروع میکنید داروهای مناسب رو بهش خوروندن میگید نمیخوام به زور تو طرف درش رو میگیرید میندازید آبیدید درش رو میگیرید مجبور بده پایین ولی خفه میشه به زور میدید قرصا رو قرص میدید فوش میده قرصا تو مزخرف و فلان تهش چی میشه حالش خوب میشه جسمش خوب میشه ولی نخواد ولی این کسی که اومده وحشتناک بهش میگیم اینه میگه همینا رو میدونم نمیخوام دوست دارم چیکار کنیم به زور او رو موظف میکنیم این حد رو رعایت بکنه خوب میشه نه چون بحثش جسمی چیه روحیه تهش واپذیر نیست الان اعتقاد به این که ابولا چیه و اعتقاد به این که این قرصا ابولا رو خوب میکنه یه بحث دلی و اعتقادی و قلبی و ذهنی نیست بحث جسمیه من معتقدم آقا نمیدونم فلان آنتی هیستامین به آبریزش بینی ربطی نداره شما چه اعتقاد داشته باشی چه اعتقاد نداشته باشی این جلوگیری میکنه تو میخوای قبول داشته اما اونجا چی؟ قلبم قبول نکنه شما در ظاهر چیز کن خیلی بهش نمیرسه پس چی کار میکنی؟ نمیتونی اجبار بکنی ولی یه کاری میتونی بکنی تو میتونی از این که اون فرد یه چیزی رو تضعیف بکنه و مخالفت بکنه جلوگیری کنی اگرچه که ممکنه به احتمال زیاد قلبن هیچ به اون چیزی که تو میخوای معتقد نشه اتفاقا بیشتر برش بیاد مخالفت بکنه یه جایی دیگه در خوش رو من تا الان تو خیابون اینجوری بودم ولی جلوی مثلا نامهران تو خونه و مهمونی اینجوری بودم حالا که اینجوری که تو مهمونی ها یک کاری میکنن ما حالا نمیگیم برو یا خوب کاری میکنی فلان ولی کاش این کارو نه ولی این کارو بخوایی بکنی به ما رفتی تو الان خصوصیت خودت میدونی بیایی تو خونه آقای ادهی توی خونه هستم به ما چه آخه خیلی بد جورن به ما چه اوریان هم به ما چه بذار بگه صفت کنیم به ما چه و چرا باره میشین این زمین این زمین چه بگرد میشه کنه تظاهر میکنم ولی اگه تظاهر نکن از کجا ما مطلع میشیم چه خبر تو خونه مردم ممکنه که تو خونه خودشه هست خیلی من یک جایی مطلع شدم شما بی خود خونه ما خونه اون اشراف داری من خوب که نگاه کردم شما خیلی غلط کردی که نگاه کردی آقا فحشا میکنم به تو چه ام اون برای اثبات شاید ولی اگر که شاید شاید حاله که نمیدونم دید بزنم که دیدن که بهش کنم اما اگر یه جایی یه کسی تظاهر میکنه توی خونه جمع شدن صدای بزن و به کوب تقریبا یعنی خیلی دوست دارن که خیرشون به همه برسه ما این توید چار چار مسجد شرف قبل اینجا منزلم بود خونه بعد کوبیدن اون خونه رو مجاویدش طبقه پایین یه حالت مثلا یه توی زمین طبقه اول همکف ما یه همکف بودیم یه شب همسرمینا مهمان بودن بکنم بودیم کجا بودن شست بودم خونه سرشب اومدم و بودم آره تا آخر شب بشنم یه کاری بخونم بگیزم کاری داشت بعد چند دقیقه دیدم صدای دوبس دوبسی داره میاد لحظه به لحظه بیشتر میشه و نزدیکتر خب میگن آقایون اینگاه در تشخیص جهت صدا اشتباه میکنن یعنی برعکس یه چیزه میگن نمیگن اون نوار رو میگنم درستش کدومه در دیوار سمت راسته یعنی قشنگ این صدای یعنی چیزی رو شما میذاشی روی مثلا کمد دکوری میلرزی خب چه خبر اومدم روی این بالکن جلوی خونه که مثلا پایینش حیات بود من رو بالکن دیدم بله از این خونه بغل خونه بغل هم اون موقع دیدم سه طبقه بود یعنی یه طبقه بیشتر از خونه ما داشت با طبقه پایینش و از اینجا صدا صدا میومد، یعنی واقعا نمیدونی آدم ها میرن تو جلسه این پرده گوش اینا برزنته واقعا پاره نمیشه، میزدن ها میزدن. بعد زنگ زدم گفتم نه اینا چیزا میسن آدم های عجیب قریب هستن. مثلا یک بار من از مغازه که من چیزی بخرم دخترم بغلم بود، برمیگشتی خانم اومد بیرون یه سگی همراهش بود. آقای بایی سگه ما هم داشت میادیم این حمله کرد به سمت ما، این بچه که بغل خود تو جمع کرده فلان اینا همجوری وایستاد همیسته کار ند وایستاد خودم فوقش اومد جایی که خواست حمله کنی یه لگر بهش میزن فلی گنده هم نبود. بعد اومد جلو و بعد اومد واق واق بکنه پاما گرفتم سر تو جوری وایستاد. بعد خانم اومد درش بودن خانم نگه داری سریزون گفت واق شما در مورد وفاداری سگا کتاب خوندین؟ واقعا فامیل دور به درد این جان خوره. من دیگه هر طور گفتم این برای شفای مرزای کتاب میخوندم الان بیشتر به دردم میخورد. بعد کدام خانم محترم این جوری باز حمله میکنه فلان اینا. بعد شوهرش اومد بیرون انگار خانمه هم که یه مقدار دیابت فوقانی هم داشت گفت شما دست کنید ایشون خیلی کنید تا خواهش بکنم دیابت فوقانی این شیرین مغز دیابت فوقانی چیه؟ دو سال کنالی سال میشه. یعنی این خانم یک مقداری به درک کشش ذهنی مشکل داشتن گیرندگی که در حد آلاسکا هست. بعد خلاصه بیدم برم درم بزنم اینه الان بیدم واقع شما در اصلاح تاثیرات مصبت باشید کتاب کنید به من کتاب معرفی میکنه بعد سبزه کتاب آمود میخوام این منزل تن کناری ما اینطوری اگه گفت کنید تو تن تشبیه دینم اومدن هم بگم خدالقیه دقایق اومدن اینا نه باید تعجب نگید بچه هاشم اینجوری زن میگیم بعد آتا چه لزاجه باید برن ولی کوتاهی هم میکنن در دیگه دیگه اومدن و بعد چند دقیقه صدا چیز شد قرد شد. بعد فردا بعد از روش بود دانشگاه اومدم این بچه های صاحب خونه خیلی بچه های خوبی بودن الان یه وقت هم دیگر میبینیم خیلی هم من ارادت دارم همون من دوست دارم اون یکشون از من بزرگتر بود من دید گفت سرورا کردیم اینا گفتش که چه خبر بودم سرورا گفت شنیدم چه گرد و خاک کردیم بودم برای چی؟ گفت برای این همسایه من اینجا گفت این مسجد تو چی عجب آدم عمولیه بعد گفتم چطور مگه؟ گفته که آره ما دیشب چیزی داشتیم جلسه‌ای داشتیم فلان اینا معلومه دیگه این حتما زنگ زده دیگه کسی دیگه که اینجا نیست دیگه روبرو آذربایجانی بود اون از اونوری اون برای که مغازه آرایشگاه بود یعنی هم متعین بود در من ما این زنگ زده دیگه بعد داره چیکار کنه گفت یعنی یه نفر مثلا حالا بنده خدا من میگم یه نفر مثلا میخواد تو خونه‌شون آروم مطالعه بکنه و اینا بعد شما دارید ساختمون رو میلرزونید اون عمال حساب میشه و شما روشن ببینید تو همین آقا شما دیگه چرا تو من و اون نداره شما که من میدونم مثلا چجوری مراسماتتون رو تو بار با بابا کی حرف میزنید اول خدا اومد و بودم آره من نگران بیشتر این ریختن منظر شما بودم بیشتر جانی بود تا روانی و اینا خب متوجه نیست چه کارش کنیم یا من اینجوری میخوام آقا شما من این یعنی یه بحث زندگی اجتماعی این مقدار متوجه میشی اینجوری میکنه من پوشتم بعد شما کلاتون رو بفرمایید بسیار الان شما پوشید بعد اصلا کلام نشان گرفت بو اتکلن چیکار کنم که اتکلن محرک جنسی رو بچه‌ها تو خیابون زدی بینیت هم بگید صد گرفتم صدای نوارتون چیکار کنم گوشات هم بگید میخوای که کلا برم بمیرم بعد حالا اگه نه خب پوشش شخصیه حالا یه آقای میگه پوشش شخصی من نشنالیستم اوریان میخوام بیام تو خیابون میپذیرید خانم ها شما چشم باید میگه یه آقای اوریان میخواد جد رد چه بابا اقتضای زندگی جمع شما تو فرانسه هم یه آقا با پیژامه بیاد بیرون مجرمه همیشه این دنیا قواعد غیر اخلاقی هست من نمیدونم تقصیر خودمون البته وقتی دائما ما شبانه میگیم حقوق مردم حقوق مردم حقوق مردم آقا تکالیف مردم بهشون بگید زندگی جمعی اقتضائاتی داره من الان بیا یه وقتی این رو بگیم بس جمع بگم خیلی سال قبل بود سوار اتوبوس شدیم اون اوایل دانشجو دو سه بار با اتوبوس رفتیم دیوانه شدیم توی این مسافرت ها بعد دیگه با قطار هم الان میرفتم سوار اتوبوس شدیم ساعت 4-5 بعد از ظهر بود بزن هفت میخواست هوا تاریک شد راننده نوار بزش من بشونم آقا لطفا نوار تو خاموش کنید گفت من نوار خاموش باشه خوابم میگیره گفتم حالا ساعت 5 بعد از ظهر ما خلق الله ساعت 5 که نمیخوابه که قوره خلاصه من نمیتونم خوابم میگیره گفتم جسارتا اگه نوار روشن بمونه اون وقت ماشینتون تو اولین پاسگاه میخوابه، بعد معلومه چقدر خوابش رو برام. من نگاهی تو آینه کرد اینجوری خاموش کرد با عصبانی. من رفتم نشست ردیف دوم یه بار دیدم از ته ماشین صدای نوار میاد. یا خدا اون ته بازی راننده جدایی داره. برای شما دیدم سه چهار تا جوون دیگه از این ضبطه دو کاسته بود قدیمی ها توش باتری میذاشتن، از اینا نوار گذاشتن. حالا اینا رو چیکار کنیم؟ به شاگردانده بودم میدفعه بیا گفتم 30 ثانیه وقت بری بری به اینا بگی اینو خاموش کنن و الا با صدای بلند شروع میکنم قرآن خوندن. بعد گفت آقا شهر میشه نفرم جنوبا قرآن به خودشان میکنه نوار اگه میشه خاموش بگیم تا شهر بشه. اگه به ذهنم افتاد زدم من چقدر من میشم زنده قرآن اجرا بکنم. بعد دارم بکن در جزان برای میومد. بعد دیگه به اونا گفت اونا هم خاموش کردن. بعد دیگه داشت دیجا برای شام و فلان اینه اینا پیاده شدید نگاه میگن جدی الان پیاده میدین چهار نفر من سر ما رو میبردن. هم اصلا اختزاز زندگی جمعی رو قبل ما رو شکریم میخوام رد شد. اینجا خیابونه بیابون نیست که، گرکی نیست یه آدم یه ماشینه. اصلا این همین گره ترافیک ما مال اینه. میخوام رد شد. خب اینم میخواد رد شد، اینم میخواد، اینم آدم هم که کانگورو نیست. خب اینم میخواد رد شد، من میخوام رد شد. اصلا نمیفهمی تو صدا بلند میکنی فرنگ آپارتمان نشینی تو خیابون تو صف مال چیه؟ مال که تکالیف مردم نمیگیم. میگه من بیاد بده فرار میکنم. بعضی کشور اروپایی 6000 یورو حقوق، 3500 یورو مالیاته. حقوق 3500 یورو چیه؟ یعنی تو اروپا ثروتمند شدن بسیار بسیار کار سختی. حالا امریکا فرار میکنه که سرمایه‌داریه. مردم یارو نفس میکشه، نفس چیزی مالیات شدن میکنه. کشور ما نگاه کن. میگه آقا زندگی جمعی اقتضا میگه خمس میدم عزیز من، خمس مال زندگی دینیه، زندگی جمعی هزینه داره باید مالیات بدیم، مالیات بدیم، امنیت نمیدونم رفاه امکانات دولت آقا میره قوه قضاییه میری اینا هزینه داره همه. اصلا با یعنی میبینی چیه تصور ما از بیخ اشتباهه. از بیخ فکر میکنیم ما گفتن جان مادر بیا اینجا زندگی کن منتت میگه نه ما دور هم جمع شدیم زندگی جمعی هزینه داره. برو کبیر رو تنها زندگی کن مالیات میخواد. کبیر رو تنها وسط کبیر برو تنها مالیات. ولی تو خیابون خیلی جای دنیا بزرگ راه ها بزرگ راه درون شهری عوارض داره. دوربینا میگه عوارض ماسه میکنن. نمیگم ما این کارو بکن، میخوام میگم ما هی به مردو بعد نتیجه چی میشه؟ یک عده که انقدر خوردن که دارن منفجر میشن یک قرون مالیات نمیدن. بعد بنده و شمایی که کارگر و کارمندی هنوز حقوقمون نیومده مالیاتش ازش کسر میشه. برای چی مالیات نمیدن؟ این همه خونه خالی تو تهران برای چی مالیات ندن؟ ماشین چند میلیاردی برای چی مالیات ندن؟ کسی چند میلیارد ماشین میتونه بخره؟ این ثروت تو این کشور تو این نظام امنیت بوده. همه جای دنیا این کارو میکنن. گناه داره مردم؟ یعنی یا که خورده در حد انفجار کلو بشته با حتی زارتوم و مقابه گناه داره؟ من گناه ندارم؟ فکرم نمیدونم کی بود دو سال سه سال بیش یارانو ما رو قد کردن من هیچی هم نبودم چی بگیم؟ آه یارانو ما رو بگیم قد... من گفتم از اینکه قد کردن ناراحت نیستم، اما از اینکه اینا این کاری نیستن که این پول به جاش با بعد قدم بدون آزارم ماهی و از همون یارانه من کمک کنم. بعد میگیم آقا ثروتمندا هستن دولت مقاومت میکنه، مجلس وارد شده. خب مجلس وارد شده دولت نخواد این اتفاق نمیفته. اصلا معلوم آقا خیلی شما تو سرشماری با توجه به وضعیت خونا معلوم میشه که 10 15 میلیون همینجوری سر ضرب هست میشن، همینجوری با یه نگاه به خونه 15 20 میلیون خارج میشن. 20 میلیون از ایران هستن فقط پول ذخیره میشن چقدر کار میشن انجام داد. ما حالا اینکه آقا تو حجاب شما با کشت ارشاد موافقی؟ اگه آن دیگاه بود سطح سه کتاب حجاب اونجا میرسیم که ما برای الزام حجاب چه توجیهی داریم؟ آیا بهترین کار همینه؟ این کار تنها کاره یا آخرین کاره؟ بعد همین کار چطوری باید اتفاق بیفته؟ اینا انشالله اونجا بس خواهد. ببینید من به یکیسی میگم شما موظفی که سازگر تو بهداشت موظفی مثل بقیه بشی. آدم استاندارد تو بهداشت آدمی که سالم و صحیحه. آدم استاندارد تو پوشش کیه؟ کسی که معتقد به پوششه و اونو رعایت میکنه. ما اگه بگیم که تو خیابون گفتیم بابا این لباس عروسی نه لباس خیابون که معتقد به حجاب نمیشه که، فقط نمیذاریم با مخالفتش بقیه رو گرفتار کنه. ولی ممکنه این آدم بعدش بره تو خونه‌شون نزاع تو کاری که نمیکرد بکنه. بین خودش خود است. پس این دو تا با هم یکی. اون اجبار اجباریه که چه با اجبار چه بدون اجبار یه آدم سالم هیچگاش همینه، این به زور قرص خورد، این با میل خورد. اما این آدمی که به زور گفتیم پوشش داشته باش، معتقد نشد به پوشش، ولذا از برکتش هم بهره‌ای نیست، ولی از برکتش میبره، ولی قرصو به زور خورده، به قرصا پوش خانوادگی هم داده.